أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. قصه دوم از تعریفی که از اجتهاد ارائه شده است، تعریف اجتهاد است به ملکه، یعنی اجتهاد رو یک ملکه تعریف کردن. حالا ما زمینه کردیم به این قدرت و قوت، برای در مجموع توانایی یک گروه، یک قدرت، قوت، حالا یا ملکه‌ای که باشه. در باره ملکه ما بعدا انشاءالله توضیح خواهیم داد، فعلا تعاریف رو ببینیم. یه نکته‌ای که وجود دارد این استش که مجموع این تعاریفی که ما می‌بینیم، اهم از تعاریف فعلی و تعاریف ملکی و همچنین شبه سپون تعاریفی که خواهیم گفت انشاءالله، در حقیقت هرچه بیشتر حقیقت اجتهاد رو برای ما باز می‌کنه و عرضم خدمتتون که نشان می‌دهد که این آیان وقتی میگن اجتهاد مرادشون چیه، منظورشون چیه، ناظر به چه چیزی سخن میگن. بذار دیدن این تعاریف، ولی اینکه حالا ما قبول هم نداشته باشیم، اما ذهن رو باز میکنه، نکاتی رو برای ما آشکار میکنه. خب این دسته از تعاریف، تعاریفی است که اجتهاد را به فعل تعریف نمیکنن، نمیگن فعل اجتهاد، بلکه اجتهاد ملکه تعریف میکنن. اصلا الاجتهاد ما هون و الاجتهاد ملکتون، الاجتهاد ملکتون. خب ملکه ایست که بعد لازمه اون وقوع فعلیست، مثلا فرد فرد یا هرچه، اما اصل اجتهاد، حقیقت اجتهاد، ماهیت اجتهاد، اگر ببین اجتهاد چیست، میگن چیزی به جز ملکه نیست. خب تعریف مشهوری که ما اونجا داریم که تصریح هم دارد و جناب آخوند خراسانی هم این تعریف رو آورده است در کفایه و لذا شهرت زیادی دارد بین آیان، تعریفیست که از جناب شیخ بهایی، شیخ بهاءالدین محمد ابن الحسین ابن عبدالصمد الجبعی العاملی، معروف به شیخ بهایی، ایشون فرمودن، تصریح دارن اجتهاد که میخوان تعریف فرماین، میفرماین که ملکتون یقتدر بها، و با همکلم ملکه شروع میکنم، ملکتون یقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الاصل فعلا او قوة قريبة منه. خب ملکه ای که یقتدر، حالا یقتدر رو اگر بخونیم به اعتبار اون مجتهد و فقیه و مستنبط و اینها، ولی یقتدر بخونیم خب بهتر هست، این بار عبارت بهتر معنا میشه. ملکتون یقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي، ملکه ای که این اقتدار و این توانایی ایجاد می شود به وسیله اون بر استنباط حکم شرعی فرعی از اصل، من الاصل، فعلا عقوبتا قریبتا من. خب چند تا تعبیر اینجا دارد، حالا گذاشته از این تعبیر ملکه، یکی این تعبیر اصلی که اینشون فرموده، اصل یعنی مدرک الحکم، دلیل الحکم، مراد این هستش. چند تا توی مرس که مقابلتون هم هست، لعل این تعبیر رو همیشون از روایات استفاده کرده باشد، همون دو تا روایت یک دلگم انما علینا ان نلقی علیکم الاصول و علیکم ان تفرعو، و همچنین روایت رضوی علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. این اصل و لعل از ایشون از این تعبیر، از تعبیر روایات گرفته، اما در مجموع مراد ایشون از اصل در اینجا همون مدرک حکم و دلیل حکم است. هر چیزی که مدرک حکم حساب بشه، دلیل حکم حساب بشه رو اینو ما بهش میگیم اصل. پس ملکه یقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الاصل، این از اصل استفاده بشه که همون دلیل هست. بعد این فعلا عقوبتا قریبة منه رو آن خیلی بحث کردن که مراد چیه. بعضی از بزرگان که اصلا گفتن این زائده، اینو حذف بشه، این دوتا قید بهتر هستش، اصلا این بالفعل بودن و بالقوه بودن این سه زائدی هستش، این کلن حذف بشود بهتره. بعضی دیگه حالا هم از این که گفتن حذف بشه یا نگفتن حذف بشه، ولی به هر حال توجیهاتی هم برای این ذکر کردن. از جمله توجیهات
همون است که در متن هم شما مشاهده میفرمایید. و اون این که ما بدون این القبت القریبه که گفته، القبت القریبه تو من الفعل، چرا القبت القریبه گفته؟ خواسته اون توانایی و اون ملکهی که در طلاب در آغاز امر درشون وجود داره او اخراج بکنه. و هر حال طلبهی که شروع میکنه آرام آرام ادبیات خوندن، فقه خواندن، اصول خواندن، با این مطالب آشنا شدن، اینم یه قوهی درش ایجاد میشه، یه قوهی درش ایجاد میشه. منتها این توانایی اجتهاد او بالقوه البعیده است، حالا داره بذرهای پاشیده میشه، اما تا کی اینا عمل بیاد زمان طولانی میبره. لذا ملکی او بالقوه است، اما بالقوه البعیده، بالقوه البعیده. این از نظر مبارکتون که میتونه که نظر بده و از نظر مبارکتون که هنوز خیلی فاصله بود. ما بگیم که مثلا اینو خواسته اخراج بکنه طلاب در آغاز امرشون، یا حتی بگیم بسیاری از مردم، یا حتی اکثر مردم، اینها آیا توانایی این رو دارن که برن علم یاد بگیرن، برن عقل مثلا کن که مقدمات اجتهاد رو به دست بیارن، به ملکه استنباط برسن؟ بله، این به نحوی بالقوه این توانایی رو دارن هر انسانی، مگر این انسانهای خیلی خاصی باشن، یعنی انسانهای خیلی خیلی ویژه‌ای باشن، خیلی ناتوانی خاص داشته باشن. ما جلسه دفاعیه داشتیم همین سطح چهار از محضر مبارکتون که برگزار شد، و بعد خب این داورها، مثلا یکی از این داورها اینقدر من دید که با اشکال گرفت که دیگه اصلا ما خوابون میگرفته بود از محضرتون که خیلی زحمت کشه بود، مطالعه عمیقی کرده بود، کار زیادی کرده بود، فرنا خیلی نکته نکات جالب میگه، خیلی من خواهد اینقدر که وقت باشه ما رو کلمات بزرگان اینقدر وقتی میذاریم این برای پایان نامه، واقعا خیلی درس آموز بود، زحمت کشید. بعد که دیگه طلبه رو ما از اتاق بیرونش کردیم، حالا خواستیم نمره بدیم بهش که فلان، و هی شروع کردم باز چیز کردن صحبت کردن. من رو کردم به اون داور، گفتم آی داور من یه چیزی میخوام به شما بگم، شما دیگه چیز نکن رو حرف من حرف مزد. گفت چی؟ گفتم آقا این طلبه تهش همین بوده، این دیگه بیش از این نبوده، ما تمام تلاش و کوشش خودمون کردیم، این دیگه از این نمیتونسته بالاتر بیاد، دیگه یه نمره بهش بده بنده خدا بره پیکار زندگیش برسه. از محضر مبارکتون که اینجوری با آقا خودمونم حس کردم بی خودی و توضیح میدونم اخواهد که خب گاهی اوقات میشه، خب طلبه طلبه بدی نیست، اما خب ما دیگه مثلا دو سال سه سال سر این پایان نامه با ایشون کار کردیم دیگه، اینو حس کردیم. اصلا این بنده خدا سطح فهمش، سطح درکش محدوده. نقد میتونم چه ارزو کنم، ما هرچی برای این توضیح میدادیم باز ما رو همطور نگاه میکرد، هاج و واج که چی میگی شما، مثلا من کیم، تو کی هستی، اینجا کجاست، هر مذهب تو که اشکالی نداره، این خلقت خداست، هر کسی این خاصیتی پیدا کنه، اما این نمیتونه مشتهد بشه، چیزی اشکال نداره، در میگه همه عالم موظفن مشتهد بشن، هر مذهب واقعی که ایشون هم برای بالاخره خاصیت داره یه کاری انجام بده که گاهی وقت خیلی خاصیت از دیگرانم بیشتر میشه، اینجور افراد توی اقتصادیه که میگفتن خیلی هم موفقن، هر مذهب تو که، اما مشتهد نمیتونه بشه، مجتهد نمیتونه بشه. عرض محضرتون که میگم ما این مسائل فقه و اصول هر چه برایشون امانت بود، دو سه سال ما درگیر بودیم با این پایان نامشون، واقعا دیگه واقعا من کم آورده بودم، یعنی اون شکلی من توضیح میده، شما بیان بنده معمولا بیان سنگینی نیست، سخت بیان نمی کنم، سعی میکنم یه جوری بگم همه متوجه بشن، حالا ببین تازه من 10 درجه هم خودم اوردم پایین تر، بازم نمیشد، حل نمیشد. خب اون گناهی نکرده، این چه چیزایی میگه، خلقت خداست، نه ایرادی به اون وارده، چون این چیزای ذاتی، این چیزای طبیعی، این چیزایی که خلقت خدا هستش، نه مدحش اخلاقیه نه ذمش اخلاقی، به کسی ما شاء الله چه قد بلندی خوشفعال فلان، قد بلند به اون چه ربطی، خلقت خداست، از اون قدش کوتاه تو سرش میاد تو چه قدت کوتاست، اینم اخلاقی نیست، در فلسفه اخلاق نه بس میشه دیگه، این جور چیزا که خلقت خداست، نه مدحش اخلاقیه نه ذمش اخلاقیه، ربطی به طرف نداره، اون امور اکتسابیه که قابل مدح و ذمه، رفته زحمت کشیده حرفه‌ای رو به دست آورده، این مدح میشه. بگذاریم به هر تقدیر، مراد میخوام بگم این اشتباه برداشت در مقام مدح و ذم نیست، اصلا خلقت خدا اوحدی از افراد هستند که اساسا ما بگیم هیچ زمینه‌ای برای اجتهاد ندارن، اینا نادرن پیش میاد. خود بنده تو این سالهایی که حالا در خدمت عالم طلبه هستم و درس و بحث و مباحث و فلان، نادرن برخورد کردم به همچین موردی که واقعا من بگم آه دیگه اینو ما اصلا نمیشه روش رو اجتهادش نمیشه فکر کرد. ولی سایرین رو من واقعا از اون طرف کسی که نت دیده باشم که این به درد اجتهاد نخوره من یادم نمیاد، میگم همین نادرن اگر برخورد کرده باشم. عموما طلبه ها میتونن مجتهد بشن، عموما طلبه ها میتونن مجتهد بشن. تا اینجا رسیدم اینا بعضیش هم میتونن جلو برن، حالا اینکه زمینه براشون فراهم نمیشه دنبالش نمیرن فلان بحث دیگه بگذاریم. و مردم هم همینطور، اکثر مردم اونقدر که مثلا بگیم کودن باشن، اونقدر ذهنشون بسته باشه، اونقدر مثلا مطالب اونطور که نیستن که علال عموم که علال عمومی حتی متوسطی هستن. ولذا اینا بالقوت البعیده، بالقوت البعیده اینا دارای توانای اجتهاد هستن. حالا بعد سالها برن درس بخونن، کار بکنن، زحمت بکشن فلان. لذا این بالقوت القریبه خواسته اینها رو از دور خارج بکند، کسی که خیلی باید چی نزدیک باشه. در این حال، در این حال ما هرچه هم تلاش بکنیم نمیتوانیم این قید بالفعل و بالقوه را به خود ملکه برگردیم. این نمیشه. یا ملکات دائر مدار وجود و عدم اند، یا هست یا نیست. بله قوی و ضعیف دارد، اما این که بگیم یه ذره هست یه ذره نیست معنا نداره. یا هست یا نیست، بعد که بود میتوان از قوی تر بشود، اما هر مزدتون اصلش یا وجود دارد یا ندارد. نظام ملکه بالفعل، ملکه بالقوه اصلا معنا نداره. ملکه هر چیز، اگر ملکه باشد بالفعل، نباشد هم نیست، معدومه دیگه، بالقوه اینجا معنا نداره. نظام ملکه رو نمیتونیم این صفت بالفعل و بالقوه رو بخوایم به خود ملکه برگردونیم، این معنا ندارد. لذا باید اینو به استنباط برگردونیم. ملکتون یقتدر بها علی استنباط الحکم الشرعی الفرعی من الاصل فعلا او قوتا قریبتا من. اون فعلا او قوتا قریبتا من رو به خود استنباط بزنیم. ملکه‌ای که اقتدار پیدا می‌کند به وسیله اون ملکه بر چه چیزی؟ یا بر استنباط فعلی یا بر استنباطی که نزدیک باشد به فعل، به فعل نزدیک باشد. پس ما این رو بزنیم به خود استنباط یا تمکن از استنباط، اما به ملکه ما بگیم این چی آقا نمیخوره. همچنان که از این ملکه دائر مدار وجود و عدم بالفعل و بالقوه اینجا معنا نداره. البته بله شدت ضعف در باب ملکه معنا داره از منظر چون که خب حالا اگر ملکه قوی بود، ملکه استنباط قویه، شدیده، خیلی مسلطه، به تعبیر برخی از بزرگان مثلا فلانی مثلا اعظم و نام میپرده، مثلا مرحوم آمیسدلی یسربی رحمت الله علیه استاد امام، مرحوم آمیسدلی یسربی که ایشون از تلامزه آزی های عراقیست، ایشون مثلا میگفتن که تعبیر رو کار میبونن که مثلا قواعد اصولی مثل مهره بازی تو دستشه، تو مششه بشتنه بازی میکنه، اینقدر مسلطه، اینقدر احاطه داره، هر لحظه اراده بکنه این قاعده قواعد رو استحضار داره، میتونه بیاره استفاده بکنه، کاملا مسلطه. تا ببینه مسئله رو ذهنش منتقل میشه که از چه قاعده ای باید اینجا استفاده کرد، چه نکته اینجا به درد میخوره، به هکذا از محضر مرتون که خوب با این قواعد کار میکنه، طولیت اینها رو، عرضیت اینها رو، ترتیب و ترتب اینها رو در محضر مبارکه تو که خیلی مسلطه. خب یه کسی اینطوره، تسلط بسیار بسیار بالایی دارد، چه به لحاظ روی ادبیات عرب، چه جور روی رجال، چه جور مثلا قواعد اصولی، کاملا مسلطه. خب این ملکه قویه و شدیده‌ای داره، این تا به مسئله رو بشد و سریعا میتونه استنباطش رو انجام بده. در مقابل کسی که نه، ملکه استنباط داره اما ملکه استنباط در اون قوی نیست، ضعیفه، خیلی باید کار بکنه، خیلی باید زحمت بکشه. یعنی مسئله ای که مثلا اون که صاحب ملکه قویه شاید در عرض چند دقیقه بتونه حکمش استنباط بکنه، این ساعتها باید وقت بذاره، ساعتها باید فکر بکنه، کار بکنه، زحمت بکشه، یه شب تا صبح بیدار بمونه این مسئله تلاش بکنه، کار بکنه، اگر بتونه استنباط بکنه. ما اینو تو دروس خارج هم دیدیم، تو دروس خارج اعاظم هم اینو دیدیم، الان هم که خب مشاهده میشه. الان حالا یه مقدار کار آلم آسون تره، اکثرا دروس خارج فقه معمولا نیستش که تغییرات رو مطالعه میکنن و خب میان بیان میکنن و حالا نظر خودش هم میفرمن، اما اون درس خارج که هم تأسیسی دارد، یعنی استاد خودش فکر میکنه، خودش زحمت میکشه، نه اینکه تغییرات رو نبینه، نه اینکه اقبال رو نبینه، میبینه اما خودش فکر روش انجام میده. ما اینو دیدیم دیگه، بعضی اساتید خیلی زحمت میکشن مطلب رو در بیارن، در نمیاد. گاهی اوقات شده است که ما محضر برخی از اعاظم بودیم،
اونایی که از دنیا رفتن خدا رحمتشون کنه، اونایی که زنده هستن خدا شما طول عمر با عزت بهشون بدین، زیر سایه‌شون باشیم. بعضی اعظم بدیم مثلا فرضون که در معنای یک روایت یک هفته معطل شده، یک هفته تمام در مدلول روایت معطل شده، در نیامده، در بعد از یک هفته اون بزرگ فرموده است که آما علمشو به اهلش واگذار میکنه، نمیدن. حالا این مورد خاص الان تو ذهنم هستش، همون روایت رو ما درس مرحوم آیت‌الله تبریزی میرفتیم، ایشون استطرادن همون روایت مورد اشاره قرار دادن، جوری حلش کردن که من تا مدت ها فکر کردم اشکالش کجاش بود، اینقدر عالی و مسلط حل کرد. فرق میکنم افراد تواناش یکی مثل مرحوم آیت‌الله تبریزی دریای فقه بود، دیگران هستن بزرگن، مرجعن، فقیهن، ارزشمندن، اما خب در اون سطح ممکنه نباشن، از نظرتون که با هم دیگه متفاوتن. پس ملکه قویه و ضعیفه دارد ها، ملکه در کسی شدیده، در کسی ضعیفتره، نیازمند کار بیشتری هست، با یک صعوبتی، با یک فکر زیادی، با یک صرف وقت فوق العاده ای، از نظرتون که این آدم میتونه استخراج بکنه، در یک کسی قوی تره، خیلی سریع میتونه که به حکم مسئله برسه و از نظر مبارکتون که مطلب رو پیدا کنه. گاهی اوقات افراد نیازمند مشورت هست، هیچ اشکال ندارد در استفراغ الوز مشورت هم انسان لازم باشه بکنه، چه اشکال داریم باید خود خود برم خواهد برست بره، مسئله ساده نیست. انسان باید اوقات میشهد که باید برد با یه فقیه دیگری، با یه مجتهد دیگری، با یه عالم دیگری برود مشورت بکنه، بره صحبت بکنه، بحث بکنه، گفتگو بکنه، لعل ذهنش باز بشه. گاهی اوقات نه، انسان خودش میتونه این کار رو انجام بده. حالا نام نمیبرم، یکی از اعظم رو نقل میکردن برای ما در نجف، ایشون مخصص ببینه یکی از تلامزش رو، تلامزش مستقیمش نبوده ولی خب در رده تلامزش بود، مخصص ببینه این واقعا مشتهد شده هست یا نه. شب دیر وقت، این بزرگ شب دیر وقت میره در خانه این آقای فاضل حوزوی و در منزل ایشون رو، آقا این مسئله رو شما اگر زحمتی نیست حکمش رو استنباط بکنید، اول صبح من لازم دارم صبح زود اینو برام بیارید. از مقصدتون که بنده خودم شب تا صبح نمیتونه بخواب دیگه با این مسئله باید کار بکنه، شب تا صبح مسئله کار میکنه و صبح زود اول وقت مثلا حالا بعد از نماز صبح اینها میبره خدمت آقا میرسونه، آقا من انجام بدم اینم مسئله رو، از مقصدتون که استدلال و بحث و فلان از یارتا اینم جوابش رو اینا خدمت برسانی فهمید خیلی عجله دارید. شوفو نه، من میخواستم بگم تو واقعا مجتهد شدی یا نه، چون میگفتن مجتهد شدی، گفتم شبانه بیارم دسترسی به کسی نداشته باشی نری بپرسی اصلا. حالا اون وقتم که نرم افزار اینها هم که نبوده دیگه، مثلا تلفن چیزی هم که نداشتن، عرض مذارتون که لذا کتابخانه هم که حالا شب بسته بود اصلا یه بلکن خودش کار ده نامت دیده بود نه احسن تو خاموش سهد شدی. حالا در تفریح اما در مقام استنباط انسان، حالا امتحان اجتهاد حسابش جداست، اما وقتی انسان در مقام استنباط نشست در اون مقامات حکم الله رو استنباط بکنه که هیچ حد یقین ندارد، هر مطالعه ای، هر کورس جویی، هر گفتگویی، هر مشورتی، هر مباحثه‌ای، هر چیزی که به انسان کمک بکنه که انسان بتونه حکم خدا رو دقیق‌تر و بهتر استنباط بکنه، این لعل بگیم استفراغ الوز این رو هم در بر می‌گیره. من اگر میدانم برم با یه عالم بزرگی گفتگو بکنم، مشورت بکنم، صحبت بکنم، لعل اصلا نظر من رو تغییر بده، چه اشکال داره برم این کار رو انجام بدم، تعصبی نداشته باشم یا استبداد به رأی نبود، نه برم با اون گفتگو بکنم، میگم آقا آخر برم با اون بحث بکنم، اصلا مبنای من رو تغییر بده بکنه، این کار رو بکنه، مبنای من رو تغییر بده، چه اشکال داره؟ اگر ما چون دنباله میخواییم حقیقت برسیم، میخواییم به حکم الله واقعی برسیم، بذار هر کار تو این زمینه انجام بشود این مانعی ندارد. پس ما بگیم بالقوه و بالفعل به این معنا باشد، استنباط گاهی اوقات سریع طرف میتونه انجام بده، گاهی اوقات نه این مقداری با تأخیر انجام بده. بالفعل و بالقوه رو بزنیم به خود استنباط، مثلا به این بیان یه توجیهی باشد که در اینجا مطرح شده است. برخی از شراح و صاحبان حواشی کفایه که حالا به شکل مشخص مرحوم آمز ابوالحسن مشکینی، معروف به حاشیه مشکینی معروف است دیگه بر کفایه، ایشون اینجا یه توضیحی دارن، یه توجیهی دارن، ایشون فرمودن که آقا منظور از فعلیت، منظور از فعلیت اقتدار بر استنباط فعلی باشد بدون حالت انتظاریه، بالفعل میتونه استنباط بکنن، هیچ انتظاری درش نیست، نه منتظر چیزی نیست، میتونه سریع این کار رو انجام بده، میتونه اجتهاد رو انجام بده، استنباط رو انجام بده، تنها چیزی که وجود دارد مراجعه منابع که اونم اختیاریه، یعنی
اگر تصمیم بگیره اراده بکنه که به منابع رجوع بکند، دیگه هیچ متوقفی برای هیچ چیز دیگه ای نباشه استنباطش، فقط همین رجوع به مصادر و منابع، دیگه منتظر چیزی نشه، نیازمند مثلا تأملات ویژه نباشه، این بالفعل باشه. بالقوه هم اونجاییست که حالت انتظاریه دارد. حالت انتظاریه چطور؟ مثلا ایشون میگه که عوارض، عروض عوارض خارجی، کلمه عروض هم ملای اخوا که غلطه از مثلا تو که تو غلط مشهور جز اغلاط ملاییه و آخوندیه است. در زبان عربی عرض درسته، عروض رو آخونده ساختن از مثلا تو که ما طلبه ها میگیم سعیش همون عرضه، لغت ما عروض ازش در نمیاد. بگذاریم، ولی خب بگیم مشهوره دیگه، همه اخوانید میگن عروض، عرض مثلا تو که در تقدیر این عروض عوارض خارجیه مثلا پس اون کتاباشو گم کرده مثلا فرق فرمایید، به مصادر و منابع دسترسی نداره مثلا، اینو میخواسته سرچ بکنه الان سرچ بالا نمیاد در مثلا تو که دامنش مثلا آی آر نیست، عرض مثلا تو که این سایتش بالا نمیاد، عرض محضر مبارکتون که یه همچین چی توجیهات این چنینی مطرح کرده است و گفته که این نباید بالقوه باشد و حالت انتظاریه مطلقی باشد که دیگه با عوام یکی بشه، نه، توانایی استنباط داره، الا این کلام منابع در اختیارش نیست، مصادر نیست، دسترسی نداره، مشکلی پیش آمده، سرما خورده، مریض شده، مثلا افتاده تو بستر، نمیتونه مثلا پاشه بره سراغ مصادر و منابع، چیزای از این قبیل پیش بره. کلام خیلی با اون مطلبی که ما عرض کردیم تفاوت چندانی نداره. از مثلا چون که به هر تقدیر حالا اون چه که هست نسش که پس ما بالاخره این دو قید فعلیت و بالقوه القریبه من الفعل رو بگیم اینا قید استنباط هستن، به خود ملکه اینها نمیخورن، گرچه عرض کردیم که اولا حسب این دو قید هست که کار این بدن جای بحث نداشته باشد، اصل این که ملکه مطرح شد بود. خب تعریف دیگری که ما داریم ملکه، مرحوم عثمان تقی حکیم، عثمان محمد تقی حکیم در خلف مرحوم علامه مظفر، اینها جزء علما و فقهای مجدد خوشفکر و روشنفکر حوزه علمی نجف و عراق بودن و واقعا مسیرهایی رو اینها باز کردن، اول مرحوم علامه مجدد علامه محمد رضا مظفر، اول ایشون و بعد هم عاصم محمد تقی حکیم، هر دو بزرگوار بسیار انسانهای خوشفکری بودن، آثار خیلی خوبی هم اینها تألیف کردن، کار مظفرش رو که شما خبر دارید و همین اصول الفقه هست و منطق اینها، و مرحوم حکیم هم این کتاب بسیار بسیار ارزشمند الاصول العامه للفقه المقارن، این کتاب خیلی کتاب ارزشمند و خوبی هست. در تقدیر ایشون هم آماده تعریف کرده از اجتهاد رو به ملکه، ملکه تحصیل الحجج على الاحکام الشرعیه او الوظائف العملیه شرعیتا او عقلیه. خب به ملکه تعریف کرده از علاوه بر احکام شرعیه وظایف عملیه هم گفته که دیگه در تعریفی که از جناب محقق ناهینی ارائه کردیم توضیح دادیم، دیگه تکرار نمی کنیم. حالا این وظایف عملیه شرعی میخواد باشد یا عقلی باشد، حالا این اون همون بحثی است که مطرح است، اصول عملیه شرعیه مثل براعت شرعیه و اصول یا مثلا استصحاب و اصول عملیه عقلیه مثل براعت عقلیه یا احتیاط عقلی که حالا اینجا مطرح است. خب پس ایشون هم به ملکه تعریف کرده، الاجتهاد ماهو میگه ملکه تو تحسین به حجج، اما محضر مبارکتون که بین ملکه شهید صدر علیه الرحمه یه اضطرابی تو عباراتشون هست، یعنی در حالا تو تقویات خارجشون که نیست، اما تو حلقات اونجا وقتی خواستن بگن در همون حلقه اولا معنای لغوی اجتهاد رو خواستن بگن، فرمودن بدل الوسع للقیام به عمل ما، این معنای لغوی. خب این ظهور در فعل دارد، ظهور در فعل بدل الوسع یعنی فعل به کار یا عمل خارجی، از منظرتون که فلزا خود اجتهاد لغتا خواستن معنا بکنن به فعل تعریف کردن. دو مرتبه در همون حلقه اولا از حلقات که اجتهاد به خاطر توضیح دادن، اونجا تطور مصطلح اجتهاد و تحول مصطلح اجتهاد رو که خواستم اشاره کنن، آخرین مرحله از مراحل تحول مصطلح اجتهاد اینطور فرمودن، فرمودن فدخلت فی الاجتهاد کل عملیت مثل عملیات، عملیات و فعل، عمل رو مطرح میکنن، فدخلت فی الاجتهاد کل عملیت یمارسها الفقیه لتحديد الموقف العملی تجاه الشریعه عن طریق اقامت دلیل على الحکم الشرعی. باز اقامت دلیل میکنش فعله، او على تعیین الموقف العملی مباشرتا و هاکدا، ببینید دیگه تصریح از این بالاتر، و هاکدا اصبح الاجتهاد یرادف عملیت الاجتهاد، آن و هاکدا اصبح الاجتهاد یرادف عملیت الاجتهاد، کاملا اجتهاد مرادف عملیات اجتهاد، یعنی فعل و عمل و اقدام و فعل من الافعال خارجیه. اونجا اینطور گفتن در حلقات، لیکن در الفتاوی الواضحه ایشون آمده اجتهاد رو تعریف کرده، اجتهاد اینطور تعریف کرده، فرموده الاجتهاد هو القدرت العلمیه، اجتهاد به قدرت معنا کرده، به توانایی آن به امکان معنا کرده، یعنی از فعل خارج شده به قدرت گفته اجتهاد. از مثلا که الاجتهاد هو القدرت العلمیه على استخراج الحكم الشرعی من دلیله المقرر له، از مثلا که پس اجتهاد اگه بیم چیه اون قدرت علمیست. خب اینا جا آثاری دارد، یعنی اگر ما اخذ به این تعاریف بکنیم بعداً در فقه اینا بالاخره نظرات مختلف خواهد بود، اشاره خواهیم کرد انشاءالله تعالی، ولی در ترتیب میخوام بگم متفاوته که شما اجتهاد قدرت بدانید یا خود فعل بدانید. عقل محضر مبارکتون که همچنین اینم معروف زیاد سر زبون ها هست که الاجتهاد هو القدرت على استنباط الحكم الشرعي من مدارکه المقرره. خیلی خوب تمام شد. بالاخره به اون نزدیک میشه، حالا ملکه رو از خواهیم کرد توضیح خواهیم کرد، ولی به هر حال هرچه هست که فعل نیست، و هرچه هست فعل نیست. پس ما با دو دسته تعاریف مواجه بودیم، تعاریفی که آمد اجتهاد رو فعل من الافعال برای ما تعریف کرد، تعاریفی که آمد ملکه تعریف کرد، گوی های ملکه است، قدرت، توانایی، امکان، تمکن، به هر حال هرچه هست که امر درونیه، ولی اون که به فعلیت نرسه، ولی اون که شما استنباط نکرده اید. تمام شد. اما اون چی که در واقع میشدش که جمع بین این دو تعریف باشد و اصح از هر دو به نظر میرسد، این است که ما اجتهاد رو به عنوان فعلی مبتنی بر ملکه و قوه و قدرت معنا بکنیم. لا شک و لا شبهه در این که اجتهاد فعلون، اجتهاد فعلون، اما نه یک فعلی که ابتنا ندارد، مبتنی نیست بر ملکه، نه اینطور نیست. فعلون متقدمون بالملکه، فعلون مبتنن علی الملکه، فعلیست که بدون ملکه رخ نمیده. این اون چیزیست که از بیانات بزرگان به دست میاد که ما اینطور بگیم، پس بگیم فعل است، در فعل بودن شکی نیست، اما تعاریف قسم اول نقص رو دارن چون اشاره به ملکه نداشتن، فعل رو درست اشاره کرده بودن اما ملکه رو اشاره نکردن، لذا با هم بگیم این فعلیست که نیازمند ملکه و قدرت هست. عقل محضرتون که و این فعل و عملیات خارجی بدون ملکه و قدرت رخ نمیدهد. بعد معذرت میگه ما بگیم اجتهاد همون عملیات استنباط حکم واقع است، اما این عملیات، این فعل مبتنی بر ملکه و امکان و قوت و قدرت و مهارت است، کما اینکه متوقف بر امور دیگه است. در واقع ما ملکه رو به عنوان یکی از مبادی و مقدمات اجتهاد ذکر میکنیم، اما اهم مقدمات یا نتیجه همه مقدمات، از منظر مبارکتون که به هر حال هرچه هست که جز مقدمات اجتهاده، جز مقدمات ضروری از اجتهاد، متوقف بر علم اصوله، متوقف بر رجاله، متوقف بر عدد عربی مثلا صرف نحجه از این قبیله، متوقف بر همه اینها هست. اما اون مهارت، اون توانایی، قدرتی که به شما داده میشه که شما بتونید به خوبی از اینا استفاده کنید، به جا استفاده کنید، هر وسیله در جای خودش به کار بگیرید، این اون چیزیست که ما تحت عنوان ملکه میگیم. اجتهاد متوقف بر این ملکه هستش. خب از عنایت الاصول بنده آوردن مرحوم فیروز آبادی، مرحوم فیروز آبادی بیانشون خیلی بیان خوبی هستش، بیان خیلی سلیس و روانی دارن. ایشون میفرمان ان الاجتهاد ليس هو استفراغ الوسع من كل احد، هر کسی که تلاش زیادی بکنه استفراغ الوسع بکنه رو مال میگه مجتهد، ها ان الاجتهاد ليس هو استفراغ الوسع من كل احد بل هو ممن له ملكه الاستنباط، اونی که فنی، به لحاظ فنی آقایون بهش میگن اجتهاد، اون فعل عن ملکتن هستش، آن بل هو ممن له ملکه الاستنباط، فبالنتيجة يكون الاجتهاد في الاصطلاح هو استفراغ صاحب الملكة، استفراغ صاحب الملكة وسعه في تحصيل الأحكام الشرعية عن أدلتها، نهر استفراغ الوسعي، استفراغ صاحب الملكة وسعه، صاحب الملكة استفراغ الوسع بخونه، این رو بهش میگیم اجتهاد.
بعد ما
نه دیگه الان اجتهاد شد فعل، کدوم فعل؟ همون فعلی که شما حین استنباط داری انجام میدی. نه اون رو دیگه نگفت، نه دیگه تو اینجا نیست. عرض مثلتون که شما اون تمام اون تلاش هایی که کردی، سالیان سال زحمت کشیدی، درس خواندی، کار کردی، منجر به این شده که شما ملکه در ایجاد شد، خروجش این شده که شما ملکه درت ایجاد شده، یعنی اون ملکه از تازه شروع کار، اون ملکه در واقع تجلی و تمثل تمام اون زحماتی است که شما در اون سالها متعمل خستگی کردید، تمام اون زحمات بنده خدا آب بیارید درش الان نسد که حالا مراد هستش که بله عبدالغنی زحمت کشید و از این زحمت خواهید کشید ان شاء الله، اما مثلا اینکه همه اونها خروجش میشه ملکه، اما این اجتهاد نیست، اجتهاد اون فعل است، اون کاری که میشینید شما پای مسئله و شروع به فکرش رو استنباط کنید، این مثلا بگیم اجتهاد، این اجتهاد مبتنی بر اون ملکه است که شما از قبل داشته باشید، مهارت داشته باشید در استفاده از اصول، از قواعد، از ادله، بفهمید، بدانید اینجا جای کدوم دلیل هستش، از کدام دلیل میشه استفاده کرد، جمع بین ادله به چه خروجی منجر میشه، اینا خیلی مهمه، افراد ادله رو میبینن چطور استظهار میکنن، چطور بینشون جمع میکنن، این خیلی ابمثلتون که مهم هستش. ما الان در همین عرصه حالا غیر از فقه و شریعت تو همین بحثایی که هست مثلا فرض فرمایید که مسائل معارفی، سخنرانی ها چی فلان، میبینیم افراد رو با دیدن یک روایت دستشون رو میکنن، امام صادق فرمودن اما بابا امام صادق رو سر ما رو سر هستی مثلا مبارکتون که ما مجموعه یه عدل رو باید ببینیم با یه روایت که ما نمیتونیم بگیم نظر اسلام اینه، نظر امام صادق اینه، که مجموعه یه عدل رو باید ببینیم و روایت دیگه چی میشه، آیات دیگه چی میشه، عدل حق چی میشه، اگه نشون که اشتهاد چطور اشتهادیه که با دلیل یک روایت طرف اینقدر دستگاهش رو برون میکنه، یه روایتی نیستش که، یا منبر مثلا یه منبری یه ساعتوری به با یه روایت بابا جان و من، خب این خود چهار تا روایت دیگه هم داریم، آیات هم داریم، قواعد کلی هم داریم، ضروریات هم داریم، اونا هم باز دید مجموعاً از جمع بین ادله، مخصوصا اشتهاد توی قسمت جمع بین ادلهش خیلی کار سختیه، اگر انسان این کارو جدی بگیرد این خیلی کار بزرگیه، یعنی که فقط ادله این نیست که یه روایت دیگری هم اینجا باشد با این روایت به چه رابطه‌ای دارن، نه مجموعه دین، مجموعه هر مسائل فرض که ما در دین داریم همه رو باید در نظر گرفت. بگذارید به هر تقدیر پس ما بگیم که هر بذل وسعی که در استنباط انجام میشه این بگیم اصطلاحا اون بهش اجتهاد نمیگن، بلکه اجتهاد اون بذل وسعی است که صاحب ملکه انجام بدهد و او تلاش بکنه و از منظر مبارکتون که بتونه استفاده کنه. خب حالا بر اساس حالا با همین نگاه بریم تعریف رو مثلا باز یه نگاهی بکنیم، تعریف محقق قومی چی بود؟ الاجتهاد و استفراغ الوسع فی تحصیل الحكم الشرعی الفرعی من ادلته لمن عرف الادله و احوالها و کان له القبة القدسیه التي يتمكن بها عن مطلق رد الفرع على الاصل. اجتهاد استفراغ الوسع است در تحصیل حکم شرعی فرعی از ادلهش، اما برای چه کسی؟ نه هر کسی. لمن عرف الادله، کسی ادله رو بشناسه و احوال اونها رو بشناسه، و کان له القبة القدسية التي يتمكن بها کذا و کذا، کان له القبة القدسية رو بگیم مراد ایشون همون ملکه باشه، که حالا خیلی از بزرگان هم مرادش از قبه قدسیه همون ملکه هستش، بعد منظر مبارکتون که به هر حال دارای چنین توانایی باشد قبه قدسیه که به وسیله بتونه که مطلق رد فرع به اصل انجام بده. اما محقق اصفهانی دیگه ایشون خیلی صریح از عبارتشون استفاده میشه، مرحوم هاشم حسین اصفهانی صاحب نهایت درایت، ایشون میفرمان که استنباط الحکم من دلیله، اجتهاد چی آقا؟ استنباط الحکم من دلیله و هو لا یکون الا عن ملکته، استنباط الحکم من دلیله و هو لا یکون الا عن ملکته، ملکه لازم داره، اون مهارت رو میخواد که بتونه شخص انجام ده. ببینید آقا جان من مهارت نجاری ندارم،
نجار نیستم از ابزار نجاری براتم درست استفاده کنم، ولی حالا همه ابزار بزنن جلو بنزه جنگلم درخت جلو باشه، از نظرتون که همه ابزار وسایلم باشه، بالاخره یه میخی به یه چیزی میکوبم، از نظرتون یه ذرهشو میبرم فلان، ته تهش با یه مقدار از نظرتون که قوه تخیلتون هم قوی باشه یه چیزی میبینید دیگه، میگید بله یه چیزی ساخته. خب بله ممکنه با بالاخره تو من یه می‌خواستید بشینی یه صندلی می‌خواستید دیگه، ببین الان من درست کردم دیگه، یه چیزی هست پایه داره میشه روش نشست اجمالا. این فرق داره با نجار، فرق داره با نجاری، اون کار که اون مهارتی که او داره هر لحظه میداند از چه وسیله ای از چه ابزاری استفاده کنه. حالا من که وارد نیستم حتی ابزار هم نمیتونم نام ببرم، فقط من جهت میکنم اینکه هر یه میخ انواع و اقسام دارد که میخواد استفاده کنه، ابزار دیگه ای که از برای تراش دادن چوب و چیزای از این قبیل میدوند هر لحظه از کدامی که از اینها استفاده باید بکنن به چه نحوی. هر مذهب میگه ما شاید به این قاب کنیم داره خراب میکنه چوبو، ولی از دل هم خرابیا و یک چیز خوبی بیرون بکشه، یه همچین چیزی رو مثلا ایشون فر استنباط الحكم من دلیله و هو لا يكون الا عن ملكتين، نیازمند ملکه است. فالمجتهدو این تصریحشون خیلی خوبه، فالمجتهدو هو المستنبط عن ملكته، فالمجتهدو هو المستنبط عن ملكتين، کسی که از روی ملکه و بر اساس ملکه استنباط میکنه، لا انه من الملكات و استفاده الحكم من آثارها. چقدر محقق اصفهانی خب شون مشهورن به بیان مغلق و پیچیده و اینکه سخت مطالبشون میشه فهمید، اما خدا رحمت کنه اینجا رو که رسیدن دیگه اینقدر ساده بیان کردن که دیگه روزنامه ای آدم میتونه بفهمه، خیلی مطلب رو ساده گفتن نور به قبرشون ببارد دیگه، اینقدر مطلب ساده است و روان خیلی واضح. لا انه من الملکات، نه اینکه اجتهاد از ملکات باشد و استفاده الحكم من آثارها، نه اینطور نیست، اجتهاد فعله ولی فعل عن ملکته هستش، حرف مذارد چون که در جای دیگر هم اشون دارد که قد عرفت آنخن ان الاجتهاد عملون یحصل من القبط المزبور لا نفسون، اجتهاد عمله فعله، بله فعلیست که حاصل میشه از اون قوت همون ملکه، از مثلا میشه قوت و ملکه رو یکی گرفته دیگه، قوت و ملکه رو شون تو عبارتشون این گرفتن نه خود اون ملکه. خب محقق نائمی علیه الرحمن که تعریفشون دیدیم ایشون فرمودن ان الاجتهاد عبارت عن اعمال القوه، قوه همون ملکه ها، اعمال قوت، شما این قوه این ملکه این قدرتی که به کار بگیری، اونگاه محقق نائمی میگه تا شما اجتهاد کردی، ان الاجتهاد عبارت عن اعمال القوه به ضم الصغريات الى الكبريات، اینو توضیح دادیم و تکرار نکنیم. پس ایشون هم اجتهاد رو عملی میدارن، اما این عمل چیه؟ عمل عبارت است از اعمال قوه، اعمال ملکه، باز یه خود تصریحش بیشتره، یعنی اصلا میگین اجتهاد چیه؟ اجتهاد یعنی اعمال ملکه، یعنی ملکه ای باید باشد، شما این ملکه رو که اعمال بکنی اون وقت اجتهاد کرده ای، از محضر مبارکتون که خب به این بیان از محضرتون که حالی اشاره هم کردیم ما توی این متنی که جلوی شما هست، همش نگرانیم که این متنه که تموم بشه دیگه چی جلوی شما بذاریم، از محضر مبارکتون شما کارتون خیلی آسونه دیگه، متن دارید برای مطالعه و مباحثه و اینها، البته انشالله بعدا هم انشالله میدیم بازم متن، نگران نباشه از محضرتون که، ولی حالا به حال این متن دورتون هست راحت داره کنید کارو. تقلید هم همینطوره، دم تقلید آیا تقلید چیه؟ خیلی بحث مطرحه که تقلید چیه؟ حقیقت تقلید چیه؟ اینو اونجا هم ما این بحث مطرح کردیم، تقلید هم فعله، عرض مذارتون که اجتهاد فعلیست ناشی از ملکه، تقلید هم فعلیست ناشی از التزام فتوای غیر، لذا به نظر قاصر ما تقلید از مجتهد به معنای خریدن رساله عملیه نیست، تقلید از مجتهد به معنای دانستن فتواها نیست، البته اعظم نظراتی دارن، نظر قاصر حقیق من نظر خودم رو عرض میکنم، تقلید این نیست که شما بگید آقا من فتواهای فلانی رو میدونستم، من رساله عملیش رو خریدم یا من بنا گذاشتم از اون تبعیت کنم، این نیست، تقلید فعله، تقلید فعله، بله فعلی که ناشی از التزام به فتوای غیر باشه، ما به این میگیم تقلید. خب خیلی آثار دارد ها، مثلا در بحث بقاء بر میت اگر شما گفتید فقط در مسائلی میتونید باقی باشه که قبلا تقلید کردید، مفهومش این میشه فقط در مسائلی میتونید باقی باشید که قبلا عمل کردید طبق فتوای او، در سایر مسائل دیگه نمیتوانید، البته اعظم نظر مبارکش این هست، به نظر قاصر ما هم اینطور میاد. حالا
ما استطرادن عرض کردیم از نظرتون که در تقدیر. خب مسئلتون آقایون زیاد تکرار میزنن میگن ملکت الاجتهاد، ملکت الاجتهاد. خب این چجور تعبیری میشه؟ ما میگیم آقا این ملکت الاجتهاد دیگه اضافه بیانیه نیست، اضافه بیانی. ملکه الاجتهاد معناش این نیست که اجتهاد همان ملکه است یا ملکه ای که همان اجتهاد است، نه خیر، اضافه بیانیه نیست. اضافه ملکه الاجتهاد مثل اضافه ملکه میمونه، اضافه کلمه ملکه به کلمه اجتهاد مثل اضافه کلمه ملکه میمونه به سایر ملکات، ملکه الشجاعه، ملکه العداله، ملکه الفلان، به همین بیانی که در سایر موارد ملکه السخاوه و امثال ذلک ما به همه اینا میگیم ملکه. ملکه یعنی اجتهاد یه چیزی است، ملکه چیز دیگری است. از نظرتون که مثل شجاعت، مثل سخاوت، مثل عدالت و چیزهای این از این قبیل که مطرح شده است. خب دیگه وقت ما تقریبا پایان یافته، ان شاء الله ادامه بحث شد برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Oh, Lord.